ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 14 تیر ماه سال 1399 برابر با 4 ژوئیه سال 2020 میلادی است. در برنامه شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. رضا جمالی.
ممنون دکتر، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری‌های ایران بعد از ظهر روز شنبه از وقوع یک انفجار و آتش‌سوزی در نیروگاه زرگان در اهواز خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما علت وقوع این حادثه را انفجار یکی از ترانس‌های این نیروگاه بر اثر افزایش دما عنوان کرده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است که این نیروگاه به دلیل بار سنگین تأمین برق آتش گرفته است. این خبرگزاری ها از مهار آتش سوزی خبر دادند، اما اعلام کردند که از میزان مساحت آتش سوزی اطلاعی در دست نیست. بخشی از تأسیسات هسته ایران در نطنز روز پنجشنبه گذشته دچار آتش سوزی شد که گزارش هایی از احتمال وقوع حمله سایبری و عمدی بودن آن منتشر شده است. در پی انتشار این گزارش ها کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که علت حادثه نطنز به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا اعلام نمی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران استفاده از ماسک در ادارات و همه اماکن سرپوشیده را از روز یکشنبه 15 تیر اجباری اعلام کرد. حسن روحانی که روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می گفت، در ادامه از اعمال محدودیت های یک هفته‌ای در استان‌های خبر داد که از نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. رئیس جمهوری ایران همچنین ارائه خدمات مختلف به شهروندان از جمله خدمات اداری، بانکی و حمل و نقل را مشروط به رعایت مقررات بهداشتی کرد. طی ماه‌های اخیر شماری از کارشناسان و پزشکان انتقادهایی را از نحوه عملکرد دولت روحانی در مقابله با بیماری کووید 19 مطرح کردند، از جمله آنچه برخی از تحلیلگران پنهانکاری دولت در هفته‌های نخست شیوع ویروس کرونا در ایران می‌نامند. در همین حال مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا هم میگوید تاکنون 18 میلیون نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که این آمار نتیجه آزمایش‌های سرولوژی است که به صورت تصادفی روی افراد انجام شده است. در خبر دیگر شمار مبتلایان به ویروس کرونا هم در جهان به بیش از 11 میلیون و 200 هزار نفر رسیده که تاکنون بیش از 520 هزار تن هم بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 2 میلیون و 900 هزار مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد. معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس میگوید تنها 19% ساکنان استان سیستان و بلوچستان به آب شرب دسترسی دارند. او روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری برنا با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان پایین‌ترین میزان شاخص دسترسی به آب شرب را در ایران دارد گفت برخی از پروژه‌های آب و فاضلاب در این استان از سال 67 تا کنون در حال ساخت باقی ماندند. این نماینده مجلس همچنین از عملکرد وزارت نیرو در این زمینه انتقاد کرد. در استان خوزستان نیز ده ها روستا با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند. برخی از وبسایت‌هایی که روزانه قیمت ارز و طلا را اعلام می‌کنند از افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 21030 تومان خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها روز شنبه قیمت هر یورو در بازار آزاد ایران به بیش از 23000 تومان و بهای هر سکه طلا نیز به 10 میلیون تومان رسید. روند سعودی افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران از دو هفته پیش در پی تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی شتاب بیشتری گرفته است. و خبر آخر این که محسن دارابی رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کرمانشاه علت حادثه در یک معدن غیر طبیعی در گیلان غرب را تراکم گاز در تونل این معدن اعلام کرد. وی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که تراکم گاز در تونل معدن احتمالاً به دلیل نقص در سیستم تهویه و ایجاد اختلال در تولید اکسیژن روی داده است.
رضا جمالی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. اعمال مجدد محدودیت‌های کرونایی با ملاحظات جدید در ایران به دنبال تداوم آمارهای بالای رسمی. آمارهای کرونا در ایران همچنان 11 در عرصه بین المللی، 2 در قاره آسیا. فایل صوتی مسئول تحقیق پرواز مرگبار 752 به گزارش رادیو تلویزیون رسمی کانادا، بازماندن آسمان تهران در روز فاجعه ناشی از محرمانه ماندن طرح حملات موشکی.
در تعریف نظامی، در اصول نظامی، برای این حالت یک عبارت به کار میره، سپر انسانی، که اگر اثبات بشه یک جنایت جنگی محسوب میشه.
تقاضای جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا جهت فعال کردن مکانیزم حل اختلافات.
این توپ تو خالی است که آقای ظریف شلیک کرده، در حقیقت میخواد مجالی رو که در ظاهر به عنوان سیاست تهاجمی دیده میشه برای گفتگوی بیشتر با اروپا فراهم بکنه.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. با تداوم آمارهای بالای رسمی کرونا در کشور، اعلام شده کسانی که ماسک نزنند از خدمات دولتی محروم خواهند شد و مکانهای کاری که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند تعطیل می‌گردند. پروانه وحید منش از رادیو فردا با ماست. پروانه، از وضعیت کلی کرونا بگو در حال حاضر در کشور.
درود بر تو بکتاش و شنوندگان گرامی رادیو فردا. آنجا که مسئولان وزارت بهداشت میگن هیچ استانی در حال حاضر در وضعیت سفید نیست. میدونیم که در ماه‌های گذشته استانها به سفید، زرد و قرمز دسته‌بندی شده بودن، ولی الان هیچ استانی دیگه در وضعیت سفید نیست. زنگ خطر کرونا دوباره در تمامی شهرها و روستاها، همونطور که تو هم اشاره کردی، به صدا در اومده. وضعیت استان‌های خوزستان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام قرمز اعلام شده و استان‌های تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال از ابتلای 5 بازیکن این تیم به کرونا خبر داده و تسنیم هم ساعتی پیش اعلام کرد که 5 نماینده مجلس در روزهای اخیر به کرونا مبتلا شدند. مردم با وجود تعطیلی سالن‌های عروسی و عزا در بیشتر استان‌ها، دست به برگزاری مراسم عروسی و عزا به طور زیرزمینی دارن میزنن. رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت، میگه مواردی داشتیم که در یک عروسی 60 تا 70 نفر به کرونا مبتلا شدن. اون خواستار تعطیلی تمامی مراسم شده. مینو مهرز، عضو کمیته شورای ستاد مقابله با کرونا، هم مشکل در حال حاضر کرونا رو خانواده ها میدونه، رفت آمد ها و عدم جدی گرفتن کرونا. مردم فکر میکنن که کرونا تموم شده به خاطر اینکه محدودیت ها از توی دولت برداشته شده. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان زنجان هم میگه 85% جمعیت این استان مستعد ابتلا به بیماری کرونا هستند، که بسیار نگران کننده هست. در کردستان بار دیگه محدودیت ها اعمال شده، دانشگاه ها، مدارس، حوزه های علمی، کتابخونه ها، سینما ها و تئاتر ها، آرایشگاه ها و مساجد و تالارهای پذیرایی همگی در کردستان تعطیل شده. در کرمان هم 12 شهرستان وضعیت قرمز دارن، ادارات و اصناف این 12 شهر هم تعطیل شدن و 7 شهرستان و استان هرمزگان هم برای 1 هفته تعطیل اعلام شدن.
پروانه، میدونیم که در روزهای اخیر همواره هشدارها و نکاتی بوده که مسئولان بازگو کردن. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم امروز اظهاراتی داشته در مورد همون الزامی شدن یا اجباری شدن زدن ماسک، اون هم در روزهای گذشته روش تاکید شده بود و عنوان شده بود که قرار هست به زودی به اجرا در بیاد. در مورد این نکات بگو.
فکتش اگه به یاد داشته باشیم، در ماه فروردین و اردیبهشت حسن روحانی جلوی استاندارانی که دست به قرنطینه زده بودن در استانهاشون یا محدودیت های اعمال کرده بودن برای سفر و یا بازگشایی ها رو گرفت و گفتش که استاندارها اجازه مستقل عمل کردن رو ندارن. اما آنطور که استاندار البرز امروز گفته، به دستور حسن روحانی ستاد مقابله با کرونا در استانها میتونن پس از بررسی شرایط خودشون نسبت به تعطیلی و یا افزایش محدودیت ها تصمیم گیری کنن، که این خب خبر خیلی مهمی هست. مسعود مردانی عضو کمیته کرونا ایران هم امروز با بیان اینکه تست های رندوم سرولوژی از بسیاری از افراد در کشور گرفته شده، گفته 18 میلیون ایرانی یعنی حدود 20% جمعیت کشور به کرونا مبتلا شدن و این تست ها تست هایی هستش که رصد پادتن رو در بدن افراد داره و نشون میده که چه کسانی تا کنون به کووید 19 مبتلا شدن. قاسم جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشتم گفته اگر نتونیم جلوی کرونا رو در بازه زمانی تابستان بگیریم، در فصول سرد سال بحران به شدت جدی‌تر خواهد شد و دیگه کنترل پذیر نخواهد بود. بخش حمل و نقل زمینی و هوایی همونطور که تو هم اشاره کردی استفاده از ماسک رو اجباری کردن، در فرودگاه‌ها از فردا زدن ماسک اجباری شده، حتی کسانی که در کنکور شرکت می‌کنن باید ماسک بزنن و رئیس سازمان غذا و داروی کشور هم گفته روزانه 6 تا 7 میلیون ماسک در کشور تولید خواهد شد برای مقابله با ویروس کرونا.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش میداد 19 و 11 دقیقه ایران به گزارش رادیو تلویزیون سراسری کانادا CBC یک فایل صوتی از گفتگوی مسئول ارشد سازمان هواپیمایی کشوری در ایران و یک عضو خانواده های جانباختگان هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی هاکیست آسمان تهران در وقت حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به پایگاه های میزبان نیروهای ائتلاف در عراق باز ماند تا طرح حمله فاش نشود. گزارش CBC افزوده کمتر از 24 ساعت پس از فرستادن نسخه ای از فایل صوتی برای حسن رضایی فر برای جویا شدن واکنش وی، گزارش هایی رسید که وی از کار برکنار شده است. حامد محمدی کارشناس مسائل نظامی و هوانوردی در ترکیه به رادیو فردا میگوید
سپاه پاسداران برای حمله به پایگاه عین الاسد برنامه ریزی کرده بود. طبق قانون ایکائو مسئولیت لغو پروازها در شرایط اضطراری با دولت هاست. حالا سپاه پاسداران یا در هماهنگی با دولت یا بدون اطلاع دولت این عملیات را انجام داده. در اینجا این فرضیه تقویت میشه که قصد و هدف استفاده از سپر انسانی بوده که یا پروازها اگر متوقف میشد احتمالاً عملیات لو میرفت و یا اگر قرار بود آمریکا واکنشی نشون میده با توجه به اینکه پروازها همچنان برقرار بود محدودیت داشت در واکنش و یا اگر واکنشی نشون میداد ممکن بود هزینه هاش برای آمریکا افزایش پیدا بکنه. در تعریف نظامی، در اصول نظامی برای این حالت یک عبارت به کار میره، سپر انسانی، که اگر اثبات بشه یک جنایت جنگی محسوب میشه. این نوار یکی دیگه از پازل هایی بود که تکمیل میکنه این جنایت جنگی انجام شده.
آقای محمدی، اکنون با توجه به اون چه که شبکه CBC کانادا منتشر کرده این نوار صوتی رو، چه انتظاری میشه داشت؟ اونم با توجه به اینکه ماه هاست اکنون که این جبهه های سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی تحویل داده نشده برای بازخوانی و همواره گفته شده که قرار تحویل داده بشه ولی در عمل این کار صورت نگرفته.
دوباره استناد میکنیم به قوانین انکس ها و ایکائو که کشورهایی که به نوعی در سوانه هوایی زینف هستند باید هر ماه برای خبرنگاران اطلاعاتی رو که جنبه عمومی داره ابراز بکنن. این اطلاعات حدود 3 ماه از طرف جمهوری اسلامی کاملا مسکوت گذاشته شده. گهگداری فقط اوکراینی ها و گاهی هم کانادایی ها در موردش اطلاعات میدن. این فایل رو که تازه منتشر شده باید گذاشت کنار اون فایلی که خلبان هواپیمای ایرانی زمانی که موشک رو در آسمون دید و گزارشش رو به برج داد گذاشت. همه اینها تکمیل میکنه که پشت سر این اتفاقات عمدی در کار بوده. عمد از این نظر که احتمال بسیار زیاد دانسته به هواپیما شلیک شده، در غیر این صورت دانسته پروازها متوقف نشده. حالا یه نکته دیگه این وسط مبهم میمونه. هواپیمای اوکراینی حدود 1 ساعت و 10 دقیقه با تأخیر بلند شده. قبل از اون هواپیمای قطر ایرویز در همون مسیر پرواز کرده که گفته میشه حامل یه سری از مقامات حماس بوده. حالا باید شک کرد علت تأخیر این هواپیما چه بوده؟ دو، مقامات جمهوری اسلامی از جمله دادستان نظامی هفته پیش گفتش که سیستم پدافندی دچار یک خطا و باگ بوده که زاویه رو کم دیده و دوربین دید در شب نداشته. همه این حرفا یه سری مهملات بوده که او گفته، اما حالا باید دقت کرد، جستجو کرد آیا ارتباطی بین دیر پرواز کردن این هواپیما بوده. اینها رو دیگه از حالا به بعد باید تقویت کرد. اما اون چیزی هم که میشه خارج از این مبحث گفت، ارتباط بین حملات سایبری که اکنون داره جمهوری اسلامی متحمل اون میشه و افشای این فایل جدیده. از اونجایی که هم نهادی که مسئولیت شلیک به موشک هواپیما رو داشت، یعنی سپاه پاسداران، همون نهادیه که حالا باید امنیت تاسیسات اتمی رو تضمین می‌کرده و ضربه خورده از بابت حمله سایبری یا حملات از نوع دیگه‌ای به تاسیساتش، در رأس اون از نظر روانی دچار یک سری اختلالات شده. یعنی از حالا به بعد تحلیل اینه که ما دومینویی از افشای اطلاعات رو داشته باشیم، از یک سو هم در زمینه مسائل امنیتی مثل نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها که استراتژیک هستن، و از طرف دیگه اطلاعات بیشتر، لو رفتن اطلاعات در مورد اتفاقاتی شبیه اون چیزی که توی هواپیما دید. جعبه سیاه هم حالا تحویل نخواهند داد، چرا که افشای اطلاعات داخل اون اگر همچنان در عرض این 3-4 ماه گذشته برای مخدوش شدنش تلاش نشده باشه، حتما روشن میکنه که خلبان بعد از موشک اول حتما به برج شرایط اضطراری رو گزارش داده، چون فاصله بین شلیک موشک اول تا دوم 24 ثانیه بوده. برای اینکه خلبان اعلام اضطراری وضعیت بکنه کافی است این زمان. موشک اول حتما عمل نکرده، به این خاطر که اگر عمل کرده بود موشک دوم رو شلیک نمی‌کردن. چه بسا اگر هم شلیک نمی‌کردن، خلبان موفق می‌شد هواپیما رو بشونه. رفتن آقای رضایی فر که سرتیم بازرسی جمهوری اسلامی در این سانحه بود، حتما دلایلی داره. یکی از این دلایل میتونه که به آقای رضایی فر، از آنجایی که خب یک فردیه که سپاهی نیست، مربوط به حوزه هوانوردی جمهوری اسلامی و مسئولیتی غیر از مسئولیت امنیتی داره، از نظر فنی به جایی رسیده که دیگه بیشتر از این نمیتونه دروغ بگه، بیشتر از این نمیتونه اسیر پرده بازی و سیاه بازی ها بشه. بنابراین کنار گذاشته شده. حالا این فایل در اومده، باید منتظر باشیم فایل های تازه و اطلاعات جدیدی از این هواپیما بیاد بیرون.
حامد محمدی، کارشناس مسائل هوانوردی در ترکیه. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه که جمعه منتشر شده نوشته که نامه وزیر خارجه جمهوری اسلامی را دریافت داشته که فعال کردن مکانیزم حل اختلافات را تقاضا کرده است. از رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسگو، میپرسیم این نامه چه مفهومی میتواند داشته باشد؟
یک مفهوم خنده‌دار در نگاه اول. در حقیقت سید از پی سیاد دویدن عجب است. یعنی جمهوری اسلامی که در بند 36 باید مورد مؤاخذه قرار می گرفت اگر به تعهداتش عمل نمی کرد، حالا باید از کسانی که ناظم جلسه هستند و نظارت می کنند به عملیات او شکایت برده و می خواد مکانیزمی رو به حرکت در بیاره که نتیجه اون ختم شدن پرونده ایران به شورای امنیته. و وقتی این پرونده به شورای امنیت رفت، فرانسه و آلمان و بریتانیا نیستن که محکوم میشن. نتیجه رفتن پرونده ایران به شورای امنیت بازگشت قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت به موجب قطعنامه 2231 شورای امنیته. و کمتر دیده میشه واقعا در یک دادگاه صالح کسی که متهم هست بره به دنبال شکایت بردنی که نتیجهش سنگین تر شدن جرمشه. این کار در ظاهر خنده‌دار به نظر میرسه.
آقای تقی‌زاده، خب این ناشی از چی میتونه باشه؟ همین موضوع که خب برداشت ازش در واقع دشوار هم میتونه باشه.
آقای ظریف ظاهرا در داخل زیر فشار اصولگراها هست و حکومت در مجموع با شکستایی که و سوء اتفاقاتی که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته در جریانش بودیم، میخواد بگه که در حالت شکنندگی نیست و میخواد سیاست تهاجمی داشته باشه. این سیاست تهاجمی رو ما توی گفته‌های آقای ظریف در جلسه شورای امنیت هم دیدیم. ولی به نظر من این توپ تو خالی است که آقای ظریف شلیک کرده. در حقیقت میخواد مجالی رو که در ظاهر به عنوان سیاست تهاجمی دیده میشه برای گفتگوی بیشتر با اروپا فراهم بکنه. جمهوری اسلامی جرأت پیگیری این ماجرا رو نخواهد داشت و این قضیه رو نمیخواد به عنوان معترضی که به نتیجه نرسیده شکایتش بیشتر از این دنبال بکنه. شبیه این اقدامو قبلا هم کرده، یعنی نامه‌ای به عنوان اعتراض نوشته، ولی هرگز خواستار تشکیل جلسه وزیران ناظر بر اجرای برجام نشده.
اکنون آقای تقی‌زاده چه پیشبینی میشه داشت در مورد آنچه که ممکنه صورت بگیره؟
به نوعی اروپایی ها با آقای ظریف صحبت میکنن و دوباره چیزی که اون میدونه بهش یادآوری میکنن و چیزی که اون میدونه این است که در برجام اشتباهات زیادی هست، نقصهای زیادی هست. یکی از این نقصها در همین بند 36 که جمهوری اسلامی به اون استناد کرده و مفهوم کلی همیشه در بند 36 این بوده که اگر جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکرد بتونن از او شکایت بکنن، نه برعکس. ولی برای احترامی که حالا در مقابل یک امتیاز بزرگتر برای جمهوری اسلامی قائل شدن، اسم نبردن از ایران، ولی این ابهام در بند 36 توجیه نمی کنه حقی رو که هرگز وجود نداشته. به همین دلیل ساده که اگر پرونده ایران به شورای امنیت برگرده، حتی به علت شکایت جمهوری اسلامی از اروپا، اون چی که صورت میگیره برگشتن تحریم ها علیه ایران، نه علیه فرانسه، نه علیه بریتانیا، نه علیه آمریکا. و این نشون میده که مفهوم بند 36 توافق اتمی تعبیر بدی شده و این یکی از نقایصی است که حالا مورد سوء استفاده قرار میگیره.
رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در اسکاتلند. همونطور که در اخبار شنیدی، رسانه‌های ایران امروز از وقوع آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق در اهواز گزارش دادن و آن را ناشی از ترانسفورماتور نیروگاه ذکر کردند. گزارش‌ها به نقل از سخنگوی شرکت دولتی توانیر هاکیس، ماموران آتش‌نشانی با اطفاء حریق جریان برق را که با قطعی‌های مواجه شده بود برقرار کردند. آتش‌سوزی امروز در حالی اتفاق افتاده که روز پنجشنبه حریقی در تأسیسات هسته‌ای نتنز داد و قبل از آن روز سه‌شنبه در انفجاری در یک کلینیک درمانی در شمال تهران 19 تن جان باختند و چند روز پیش از آن نیز انفجاری در شرق تهران نزدیک پایگاه نظامی پارچین به وقوع پیوست. در مورد حریق در تأسیسات نتنز، به گزارش رویترز تهران آن را ناشی از حمله سایبری دانسته. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پیش از آن که خبرگزاری رویترز دست به کار شود، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد بررسی‌ها علت دقیق حادثه را نشان داده، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا اعلام نمی‌شود. مقام‌های ایرانی ابتدا گفتند سانحه کوچکی همراه با آتش‌سوزی بوده که در یکی از سوله‌های در دست احداث و در محوطه باز نتنز رخ داده است. در فقدان توضیحات دیگر، گزارش‌های مختلفی از احتمال وقوع خرابکاری در این سایت منتشر شده که تازه‌ترین گزارش خبرگزاری رویترز نیز بخشی از آنها به شمار می‌رود. یکی از مقام‌های طرف گفتگو با رویترز حادثه در نتنز را حمله سایبری خوانده که یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ را هدف قرار داده و حملات مشابه توسط به گفته او دشمنان پیشتر نیز صورت گرفته است. ارزیابی اولیه کارشناسان با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره گوگل نیز حاکی از وقوع حادثه در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بود. بنابر گزارش‌ها، سایت نتنز پیشتر نیز از طریق ویروس استاکسنت هدف حمله سایبری قرار گرفته بود، بدافزاری که در سال 1389 شناسایی و بعدها گفته شد هدف اصلی آن تولید کننده سانتریفیوژ های نتنز بود. در گزارش روز جمعه رویترز، دو مقام ایرانی گفتند اسرائیل ممکن است پشت رخدادهای تازه مربوط به نتنز باشد. رویترز اما تاکید کرده این دو مقام مدرک و سندی در ارتباط با اظهارات خود ارائه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است دولتش در این باره واکنش نشان نخواهد داد. با وجود اظهارات مقام‌های ایرانی به رویترز در مورد حمله سایبری، گزارش‌های دیگری نیز منتشر شده است. از جمله روزنامه نیویورک تایمز در 12 تیر ماه در گزارشی به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشته بود خرابکاری در نتنز بر اثر کار گذاشتن یک وسیله انفجاری بوده و بخش‌های مختلف این تأسیسات که روی زمین قرار دارند را خراب کرده است. در اظهار نظر دیگر، ایدی کوهن، یک تحلیلگر اسرائیلی، در توییتی نوشته بود حادثه ناشی از بمباران بود که توسط اسرائیل انجام شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در بیانیه اعلام کرد بازرسانش به هنگام وقوع رخداد در محل حضور نداشتند و محل حادثه حاوی مواد هسته‌ای نیست. پس از انفجار در تأسیسات نطنز، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران گفته بود اگر مشخص شود انفجار به دلیل حمله سایبری بوده، ایران تلافی خواهد کرد. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز در استان اصفهان بزرگترین مرکز اعلام شده غنی‌سازی اورانیوم در ایران است.
با اجرای تغییرات قانون اساسی روسیه حالا گفته می شود راه زمامداری ولادیمیر پوتین تا سالهای آتی هموار شده. آنا رایسکایا.
اعمال اصلاحات در قانون اساسی روسیه روال غیرعادی داشت. رئیس جمهور روسیه 3 ماه پیش قانون اصلاحات در قانون اساسی را امضا کرد. اما این سند به گونه ای تدوین شده بود که صرفاً پس از همه پرسی عمومی اعتبار پیدا می کرد. در این حال ولادیمیر پوتین از 2 ماه پیش مطابق مفاد تصمیم می گرفت که هنوز روال تصویب قانونی را طی نکرده بود. تعجبی ندارد که این موضوع با اعتراض منتقدان دولت و صاحب نظران امور حقوقی روبرو شد. اما دادگاه قانون اساسی روش جدید را سازگار با اراده حکومت ملی خواند و مجاز دانست. شیوع ویروس کرونا در روسیه نیز روال تصویب اصلاحات را تحت شعاع قرار داد. رأی‌گیری 1 هفته به درازا کشید و در برخی مناطق به صورت مجازی انجام شد و مطابق گزارش‌ها با تخلفات گسترده همراه بود و هرچند بررسی موارد تخلف همچنان ادامه دارد، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه جمعه نتایج نهایی را اعلام کرد که مطابق آن 68% واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند و حدود 78% آنها یعنی حدود 58 میلیون نفر حامی اصلاحات هستند. همان روز ولادیمیر پوتین حکم انتشار متن قانون اساسی جدید را صادر کرد و شنبه با انتشار این متن قانون اساسی جدید روسیه به اجرا درآمد. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است تضمین بقای ولادیمیر پوتین در سمت ریاست جمهوری یگانه هدف اصلاحات قانون اساسی در روسیه است.
تمام تغییرات در قانون اساسی کاملا بی‌معناست. به عنوان نمونه یکی از مفاد جدید دولت روسیه را از اجرای احکام دادگاه‌های بین‌المللی منع می‌کند. اما روسیه پیشتر نیز هر بار قصد اجرای این احکام را نداشت با حکم دادگاه قانون اساسی خود را مبرا می کرد. یا ماده دیگری که جدایی بخشی از قلمرو روسیه را منع می کند و مشخصاً برای تثبیت الحاق کریمه افزوده شده. بدون این بند هم بر همه روشن بود تا زمانی که رژیم پوتین پابرجاست کریمه بخشی از خاک روسیه خواهد بود. یک بند بازنویسی تاریخ روسیه از جمله طی جنگ جهانی دوم را ممنوع می کند. اما از 6 سال پیش زیر سوال بردن اهمیت اتحاد شوروی در پیروزی بر آلمان نازی جرم محسوب می شود. افزایش حقوق بازنشستگی و یا ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان که دولت برای ترغیب مردم به شرکت در همه پرسی به مفاد قانون اساسی جدید افزوده در عمل وضعیت موجود را تغییر نمی دهد. حتی گسترش اختیارات شورای حکومتی، نهادی که قرار است سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را تعیین کند و یا محدود کردن اختیارات شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه تغییری در ساختار سیاسی روسیه ایجاد نمی‌کند، زیرا کل ساختار زیر چتر ولادیمیر پوتین است. به همین دلیل طبق قانون اساسی جدید جانشین وی نیز نمی‌تواند بیش از 2 دور رئیس جمهور باشد. یعنی کل ماجرای اصلاحات به یک دلیل کلید خورده بود و تنها 1 مورد در قانون اساسی جدید دارای اهمیت است. بندی که به ولادیمیر پوتین اجازه می دهد 2 دور دیگر رئیس جمهور روسیه باشد.
منتقدان اصلاحات قانون اساسی برای برگزاری تظاهرات در 15 ژوئیه 25 تیر ماه درخواست مجوز کرده اند. آنها خواستار لغو نتایج همه پرسی، منع گسترش اختیارات ریاست جمهوری و کنارگیری رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات هستند. آندری پیووار، رئیس نهضت مخالفین در مسکو به رسانه‌ها گفت میلیون ها نفر که به اصلاحات قانون اساسی رأی منفی دادند آن را کودتای ضد مردمی می دانند. ولادیمیر پوتین 68 ساله برای 2 دهه به عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر در رأس هرم حکومتی روسیه بوده و پس از جوزف استالین طولانی ترین دوره رهبری را در تاریخ معاصر روسیه داشته. او که برها احتمال داده بود در انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز خود را نامزد میکند، جمعه طی نشست ویدئویی با کارگروه اصلاحات قانون اساسی گفت زمان بیشتری نیاز دارد تا روسیه را بازسازی کند و به تکامل برساند. آن رایسکه، رادیو فردا.
در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، گزارش هفتگی در بررسی مسائل حقوق بشر.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته ادامه موج جدید بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی، اقلیت‌های مذهبی و معترضان آبان 98. صدور حکم اعدام برای روح الله زم، بنیانگذار آمد نیوز، بازداشت چند فعال مدنی در سنندج و صدور احکام زندان، تبعید و جزای نقدی برای 7 نوکیش مسیحی. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار گزارشی از فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و منتقدانش از روشی جدید استفاده می‌کند با نام توابسازی آنلاین. این نهاد مدافع آزادی بیان اشاره دارد به مطالبی که طی روزها و هفته‌های گذشته از سوی برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مبنی بر ابراز ندامت آنان از اظهار نظرهای قبلیشان. گزارشگران بدون مرز میگوید این ابراز ندامت‌های آنلاین در پی تهدیدهایی از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است. سلماز اکتر، روزنامه‌نگار در ترکیه، درباره این تهدیدها و فشارها میگوید.
این فشارها همواره بوده، فقط شکل و نوع تغییر میکنه. گذشته از فشارهایی که به روزنامه‌نگاران یا فعالین سیاسی میارن، چه داخل ایران چه خارج ایران، اون چیزی که اخیراً پیش اومده فشارهایی که به فعالین عرصه مجازی میارن و اتفاقاً نه به شکل سابق که صرفاً ازشون میخواستن، حالا یا تهدیدشون میکردن یا تصمیع میکردن که به مرور گرایششون رو عوض کنن، چیزهای خاصی رو منتشر نکنن. این دفعه اون چیزی که متفاوته اینه که خیلی خیلی آشکار میخوان ازشون که در عرصه مجازی نظرشون رو تغییر بدن، از اظهاراتشون عقب نشینی بکنن. وقتی که یک فعال حوزه مجازی، حالا روزنامه‌نگارم هست یا فعال سیاسی هم هست یا نیست، من فکر میکنم که این موضوع بیشتر به این دلیله که به مخاطبین این آدم بفهمونن ببینید ما میتونیم چقدر فشار بیاریم، از ارعاب مخاطبین اون آدمه، نه وادار به عقب نشینی کردن خود اون آدم.
و همزمان با این انتقادها، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، سه‌شنبه هفته پیش اعلام کرد که روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، به اعدام محکوم شده به اتهام افساد فی‌الارض و جاسوسی. در حالی که روح الله زم در جلسات محاکمه‌اش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران خطاب به قاضی صلواتی گفته بود این اتهام‌ها را قبول ندارد، سازمان گزارشگران بدون مرز صدور حکم اعدام برای روح الله زم را غیر انسانی توصیف کرد و خواستار لغو فوری این حکم شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، بیشتر می‌گوید.
ما پیش از این در اطلاعیه‌ای که در آغاز محاکمه منتشر کرده بودیم گفته بودیم که این 13 اتهامی که به ایشون زدن بخش‌های بسیاریش واهی بی اساس و نادرسته. از این میان همین مفسد فی‌الارض که اساساً با اقدام‌هایی که روح‌الله زم انجام داده ناهمخوانی داره. ما در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم خواهان لغو این حکم اعدام شدیم. مجازات اعدام مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی در این مورد خاص اگر بخوایم صحبت کنیم، اساساً روح الله زم روبوده شده، به شکل غیر قانونی بازداشت شده و سپس در دادگاهی ناعادلانه که قاضی آن به یکی از قصابان جوانان ایران مشهوره محاکمه شده. از نظر حقوقی این دادگاه عادلانه نیست، مطابق با موازین بین المللی نیست، ما به این اعتراض داریم. با وجود آنکه ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم که روح الله زم شخصیتی پر مناقشه داشته، ما از همه اقدام‌های او دفاع نخواهیم کرد، اما از آنجایی که مدیر یک سایتی بوده که بخش عمده‌ای کارش اطلاع رسانی بوده، ما موظفیم که در این رابطه خواهان لغو این حکم و دادگاهی عادلانه مطابق با موازین جهانی باشیم.
در ادامه صدور احکام قضایی برای معترضان، ایوب شیری از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه 98 در تبریز در دادگاه دو کیفری این شهر به 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به مدت 1 سال به حالت تعلیق در آمده است. ملیحه جعفری، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 و دانشجوی دانشگاه تهران، هم برای اجرای حکم 6 ماه زندانش احضار شد و همزمان دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان عادل گرجی، فعال دانشجویی، را افزایش داد. او که در دادگاه انقلاب تهران به 4 ماه زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب محکوم شد. عادل گرجی شهریور 98 در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران بازداشت شده بود. و آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، هم در پرونده دیگر به 2 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم زندان. او که روزهای پایانی محکومیت قبلی 5 سال زندان خود را می گذراند، تیر ماه سال گذشته هم در پرونده دیگر همراه با گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر فعال مدنی زندانی، به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم شد. آتنا دائمی 3 پرونده مفتوح دیگر هم دارد که در زمان حبس در زندان برای او تشکیل شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این احکام میگوید:
در حکومت جمهوری اسلامی که یک حکومت خودکام مستبد هست، دستگاه قضایی استقلال خودشون نداره و به عنوان ابزار سرکوب و یک نوع دستگاه فشار علیه شهروندان، به خصوص فعالان سیاسی و مدنی، داره فعالیت خودشو انجام میده. به نوعی حکومت از قوه قضایی به عنوان یک بازوی اجرایی استفاده میکنه تا هر کسی که دگراندیش هست، هم کسی که مخالف عقایدش هست، رو بتونه به مجازات برسونه از طریق قانونی که خودش وضع کرده. و در چند هفته اخیر بازداشت‌های متعددی و شاهد هستیم، احضارها، حکم زندان برای بسیاری از فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالین صنفی. معتقدم حکومت بس از اینکه دچار مشکلات اقتصادی شدیدی شده، نگران شکل‌گیری اعتراضات سراسری هست.
فرهاد محمدی، وکیل دادگستری و دبیر شاخه کردستان حزب وحدت ملی در سنندج، در دادگاه انقلاب به 4 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. محمد علی کامفیروزی، دیگر وکیل دادگستری، هم در دادگاه انقلاب شیراز به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس تعلیقی و 60 بار مسافرت به شیراز محکوم شد. او میگوید این پرونده در سال 97 پس از سخنرانیش به مناسبت روز دانشجو و در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه برای او تشکیل شد، تنها به دلیل اینکه او عمل کرد رهبر جمهوری اسلامی را هم قابل انتقاد دانسته بود. و همزمان علی ساکنی، دیگر وکیل دادگستری در سقز، هم به علتی نامعلوم بازداشت شد. طی سالهای اخیر فشارها بر وکلای دادگستری شدت یافته و شماری از وکلا زندانی شدند، از جمله نسرین ساتوده، امیر سالار داوودی، محمد نجفی و سهیلا حجاب، که همکنون احکام طولانی مدت خود را در زندان سپری می کنند. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، فعالیتشان قانونی و در چارچوب سوگند وکالتشان بوده است.
و چه مشترک تمامی وکلای دادگستری دربند این است که اینها بیگناه هستند. اینها در چارچوب قانون و بر اساس تکالیف وکالتی دفاع کردند، همه مستقل هستند و برای دفاع از عدالت تلاش کردند. اما شوربختانه قوه قضاییه را به علت فقدان استقلال و نبود یک دادرسی منصفانه و عادلانه چنین احکام بی‌شرمانه ای علیه همکاران شریفی این جانب صادر کرده است.
اما فشارهای امنیتی تنها متوجه وکلا نیست، کل جامعه مدنی ایران را تهدید می‌کند. حامد قره‌اوغلانی، فعال مدنی در ارومیه، هفته پیش به علتی نامعلوم توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شد و خانواده او برای عدم اطلاع رسانی در این باره تحت فشارند. در استان کردستان هم افشین شیخ الاسلامی، فعال مدنی، و فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست، در سنندج توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند. یوسف احمدی، اهل روستایی در بانه، هم از 2 ماه پیش به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از افزایش بازداشت‌ها می‌گوید.
اکثر زندان‌های ایران، خصوصا زندان‌های شهرهای مختلف کردستان، فاقد بسیاری از امکانات اولیه بهداشتی هستند. تعداد زندانیان بیش از چند برابر حد ظرفیت هستش و اینکه دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی محدوده. با این حال بازداشت شهروندان کرد در این مدتی که خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها نگران کننده توصیف شده، کماکان ادامه داشته. بر اساس اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، تنها در چند هفته اخیر حداقل 20 شهروند کرد در شهرهای مختلف از جمله مریوان، مهاباد، سنندج، بانه و پیرانشهر بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دارند.
به جز فعالان مدنی، فشار بر پیروان ادیان و مذاهب دیگر در ایران هم ادامه دارد. هفته پیش برای 7 نوکیش مسیحی در بوشهر احکام زندان، تبعید و جزای نقدی صادر شد. به گزارش سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان در ایران، سام و ساسان خسروی هر کدام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید، حبیب حیدری به 1 سال زندان و پوریا پیما به 91 روز زندان محکوم شدند. برای فاطمه طالبی و مرجان و مریم فلاحی نیز احکام 40 تا 80 میلیون ریال جزای نقدی صادر شد. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، و توضیحاتی درباره این احکام و اتهام‌های این افراد.
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان از جمله این موارده، و حکم اخیر دادگاه علیه این 7 نوکیش مسیحی هم یکی از این نمونه است. دادگاه این نوکیشان مسیحی را متهم به پذیرش و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی کرده بدون اینکه توضیح مشخصی اصلا درباره مفهوم اون بده. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی مثل برگزاری کلیساهای خانگی متهم به تبلیغ علیه نظام شدند. یعنی هر باور دینی به جز خوانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه.
و چند خبر دیگر. سهند معالی، فعال مدنی در استان آذربایجان شرقی، برای اجرای حکم 1 سال زندان بازداشت و به زندان شهر سراب منتقل شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او پس از تفهیم اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به طور موقت با قرار کفالت آزاد شد. حکم 6 سال زندان فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. حکمی که انتقاد دولت فرانسه را به دنبال داشت. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، از خرداد سال 98 در ایران زندانی است و درخواست‌های دولت فرانسه از مقام‌های ایران برای آزادی او به نتیجه‌ای نرسیده است. نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران برای اجرای حکم زندان احضار شد. او که اردیبهشت 98 در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. و همزمان برای پیمان فرهنگیان فعال کارگری که 31 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در بندر کیاشهر بازداشت شد، قرار بازداشت 2 ماه صادر شده و اتهامهایی که در پرونده او مطرح شده عبارتند از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی، تنها به دلیل انتقادهای او از وضعیت کارگران. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.